سلام عرض میکنم خدمت شما. فرض کنید شما صاحب یک کسب و کار هستید و خب یهو با یه سیستم خیلی جدید و پیچیده روبرو میشید. اسمی هم که براش گذاشتن سامانه مودیان هست. انگار یه دفعه وارد یه جنگل شدید که هیچ نقشه ای ازش ندارید. امروز میخوایم بهتون یه نقشه بدیم و با راهنماهای احتمالی این جنگل آشناتون کنیم. شرکت‌های معتمد مالیاتی. منبع اصلی ما هم یه مقاله جامع از وبسایت اوراش برای سال 1404 هست. میخوایم ببینیم این شرکت ها دقیقا چی هستن، چطور میتونن بهتون کمک کنن و اینکه آیا واقعا به درد کسب و کار شما میخورن یا نه. بیاین با همین موضوع رو باز کنیم.
استعاره جنگل خیلی خوب بود. دقیقا همینه. این شرکت ها واقعا مثل همون راهنماهای محلی توی اون جنگل هستن. ببینید، با دیجیتالی شدن سیستم مالیاتی و خب پیچیده تر شدن قوانین، دیگه نمیشه همه چیز رو به روش سنتی مدیریت کرد. اینا به وجود اومدن تا اون پل ارتباطی باشن، پلی بین دنیای کسب و کار شما و دنیای پیچیده سازمان امور مالیاتی. در واقع بخش کلیدی این اکوسیستم جدید هستن.
خب پس بیایم از اول شروع کنیم. اینا دقیقاً چه جور شرکت هایی هستن؟ منبع ما میگه اینها شرکت هایی هستن که از خود سازمان امور مالیاتی مجوز رسمی دارن تا به کسب و کارها کمک کنن صورت حساب های الکترونیکیشون رو صادر و ارسال کنن. یعنی یه جور واسطه رسمی و تایید شده.
واسطه تایید شده بهترین تعبیره. دقیقاً. ولی سه تا ویژگی اصلی دارن که اینا رو از یه شرکت خدماتی معمولی جدا میکنه. اول اینکه کار اصلیشون ثبت و ارسال صورتحساب به سامانه مودیانه. دوم، تخصصشون الکی نیست. یعنی کارشناساشون باید دوره‌های رسمی خود سازمان مالیاتی رو بگذرونن.
آها، پس دانششون کاملا به روزه.
کاملا. و سوم اینکه بدون مجوز رسمی سازمان اصلا حق فعالیت ندارن. این یعنی یه فیلتر خیلی سفت و سخت برای ورود به این حوزه وجود داره.
حالا اینجا یه اصطلاحی توی منبع ما به کار رفته که راستش یکم برام عجیب بود. میگه این شرکت‌ها نقش بیمه‌گر مالیاتی رو هم دارن. این یکم تبلیغاتی به نظر نمیرسه؟ یعنی واقعا اگه من جریمه بشم این شرکت پولش رو میده، مثل بیمه ماشین که خسارت تصادف رو میده؟
سوال خیلی خوبیه. نه، دقیقا مثل بیمه ماشین نیست که خسارت رو نقدی پرداخت کنه. این اصطلاح یه استعاره هوشمندان است. منظور اینه که این شرکت با نظارت دقیق روی فرایندهای شما مثل یه واکسن عمل میکنه.
یعنی از مریض شدن جلوگیری میکنه.
دقیقا. با مشاوره های دقیق و کنترل صورت حساب ها ریسک این که شما به خاطر یه اشتباه سهوی جریمه های سنگین بشید رو نزدیک به صفر میرسونه. در واقع اونها مسئولیت صحت فرایند رو به عهده میگیرن. پس شما به جای پرداخت خسارت دارید هزینه پیشگیری رو میدید تا خیالتون راحت باشه.
پس در واقع داریم آرامش خیال میخریم، نه خود بیمه. این توضیح خیلی شفاف ترش کرد. نکته جالب دیگه اینه که مثل اینکه همه این شرکت ها هم یه جور نیستن. منبع ما میگه بر اساس مجوزی که دارن به سه دسته مختلف تقسیم میشن. این دسته بندی باید خیلی مهم باشه که بدونی داری سراغ کی میری.
حیاتیه، چون هر کدوم یه نیاز کاملا متفاوت رو برآورده میکنن. نوع اول شرکت های ناظر و مجری هستند. اینها خدمات جامع و کامل رو ارائه میدن.
یعنی همون گزینه بسپار به کاردان و خلاص.
دقیقاً همینه. اینها نه تنها صورت حساب هاتون رو صادر، جمع‌آوری و ارسال میکنن، بلکه میتونن روی کل عملکرد مالیاتی شما نظارت کنن. یعنی به ترازنامه و صورت سود و زیان شما هم نگاه میکنن تا مطمئن بشن همه چیز درسته. این یعنی برونسپاری کامل دغدغه‌های مالیاتی.
خب این برای خیلی ها میتونه ایدئال باشه. میریم سراغ نوع دوم.
نوع دوم شرکت‌های آموزشی هستن. کار اینا کاملا متفاوته. اینا کار رو برای شما انجام نمیدن، بلکه به شما و تیمتون یاد میدن که چطور خودتون با سامانه مودیان کار کنید
و صورت حساب الکترونیکی صادر کنید.
نکته کلیدی اینه که این شرکت ها به هیچ وجه اجازه نظارت بر عملکرد مالیاتی شما رو ندارن، فقط آموزش میدن.
اینم برای اون کسب و کارهای خوبه که دوست دارن دانش رو داخل شرکت خودشون نگه دارن و فقط برای شروع کار به یه هل دادن نیاز دارن. پس نوع سوم چی؟ به نظر میاد باید یه چیزی این وسط باشه.
نوع سوم شرکت‌های مشاوره‌ای هستن. اینا دیگه کاری به اجرای روزمره و ارسال صورت حساب ندارن. تمرکزشون روی استراتژیه. بهتون مشاوره میدن که چطور اظهارنامه‌تون رو به بهترین شکل پر کنید. راهکارهایی برای بهینه‌سازی و کاهش قانونی هزینه‌های مالیاتی پیشنهاد میدن و کلان کمک میکنن از مشکلات احتمالی جلوگیری کنید. اینا مثل یه مشاور ارشد مالیاتی کنار کسب و کارتون قرار میگیرن.
پس خیلی روشن شد. اگه میخوای کل فرایند رو برون سپاری کنی و خیالت راحت باشه، میری سراغ نوع اول. اگه فقط میخوای یاد بگیری و خودت انجام بدی، نوع دوم. و اگه اجرا رو بلدی ولی دنبال راهنمایی استراتژیک و بهینه‌سازی هستی، نوع سوم به کارت میاد. این تفکیک واقعا کمک میکنه که بدونی دقیقا دنبال چی باید بگردی. خیلی خوب، این تقسیم بندی خیلی واضح بود. اما همه اینها برای صاحب کسب و کار که داره به این بحث گوش میده به یه سوال اساسی میرسه. آیا این کار واقعا میارزه؟ این خودش یه هزینه جدیده. چرا باید به جای اینکه مستقیم با سامانه کار کنم یه واسطه بیارم وسط؟ بازده واقعی این سرمایه گذاری چیه؟
این دقیقا همون سوالی هست که هر مدیری باید از خودش بپرسه. منبع ما چند تا مزیت ملموس رو لیست کرده. اولی و مهمترینش صرفه‌جویی در زمان و هزینه است. شاید عجیب به نظر بیاد که با پرداخت پول در هزینه صرفه‌جویی کنی، ولی بذار یه سناریو برات تعریف کنم.
عالیه، اینجوری ملموس‌تر میشه.
فرض کنید دو تا کسب و کار مشابه داریم. یکی تصمیم میگیره خودش مستقیم با سامانه کار کنه تا هزینه نده. اون یکی با یه شرکت معتمد نوع اول قرارداد می‌بنده. کسب و کار اول باید یکی از کارمنداش رو که شاید مدیر مالی یا حسابدار باشه، ساعتها درگیر یادگیری سامانه و وارد کردن اطلاعات کنه. این یعنی اون کارمند از وظایف اصلی خودش باز میمونه. حالا فرض کنید یه اشتباه کوچیک میکنه، مثلا در ثبت یک کد کالا یا شناسه اقتصادی طرف مقابل. چند ماه بعد موقع حسابرسی، سازمان مالیات این اشتباه رو پیدا میکنه و یک جریمه سنگین براش مینویسه. حالا اون کسب و کار باید کلی زمان و انرژی صرف دوندگی و حل کردن این مشکل کنه.
در حالی که کسب و کار دوم؟
کسب و کار دوم از روز اول کار رو سپرده به متخصص. تیم اون شرکت معتمد تمام فرایند رو سریع و بدون خطا انجام میده. کارمند اون کسب و کار به جای درگیر شدن با سامانه روی تحلیل‌های مالی برای رشد شرکت تمرکز میکنه. و چون همه چیز دقیق ثبت شده، ریسک جریمه نزدیک به صفره. در نهایت، هزینه اون جریمه و زمانی که کسب و کار اول از دست داد، چندین برابر هزینه‌ایه که کسب و کار دوم به شرکت معتمد پرداخت کرده. این یعنی مزیت دوم، دقت و صحت بالا.
این نکته برای کسب و کارهای کوچیک که یه تیم مالی بزرگ ندارن و حسابدارشون همه کار است، خیلی حیاتیه. یه اشتباه کوچیک میتونه کل سود چند ماهشون از بین ببره.
دقیقاً. و این به مزیت سوم میرسه. حمایت در برابر مشکلات. فرض کنید با وجود همه دقت‌ها باز هم ممیز مالیاتی به چیزی شک کنه و یه حسابرسی سخت پیش بیاد. کسب و کار اول باید تنها و با استرس با این چالش روبرو بشه، ولی کسب و کار دوم اون شرکت معتمد رو به عنوان یه پشتیبان حقوقی و مالی کنار خودش داره. اونها میدونن چطور از عملکرد شما دفاع کنن و مدارک لازم رو ارائه بدن. این یعنی کاهش ریسک حقوقی و مالیاتی که شاید بزرگترین دستاورد این همکاریه. در واقع شما دارید تخصص و آرامش رو میخرید.
منبع ما یه لیست کامل از 20 تا شرکت معتمد برای سال 1404 رو هم آورده. البته نمیخوایم کل جدول رو اینجا بخونیم، ولی وقتی بهش نگاه میکردیم یه الگوی خیلی عجیب و جالب توجهمون رو جلب کرد. یه چیزی که انگار داره داستان بازار رو برای ما تعریف میکنه.
بله، این لیست خودش یه گزارش کامل از وضعیت بازاره. نکته اول که آدم رو شوکه میکنه اینه. از 20 تا شرکت موجود، 19 تاشون مجوز نوع اول رو دارن، یعنی همون شرکت هایی که خدمات جامعه اجرایی و نظارتی رو ارائه میدن.
یه لحظه، 19 تا از 20 تا، این یعنی 95% بازار. این دیگه یه ترجیح ساده نیست، این یه تسخیر کامله. این به ما چی میگه؟
این به ما میگه که بازار با صدای بلند رای داده. کسب و کارا چه کوچیک چه بزرگ دنبال راه حل انجامش بده برام هستن. ایده این که فقط به من آموزش بده یا فقط به من مشاوره بده یه بازار خیلی خیلی کوچیک و خاصه. داستان اصلی اینه که کسب و کارا میگن این سیستم جدید به اندازه کافی پیچیده است، ما نمیخوایم یه دغدغه دیگه به دغدغه‌هامون اضافه کنیم. میخوایم یه متخصص کل کار رو برامون انجام بده. این یه تغییر بزرگ به سمت برون سپاری یه وظیفه حیاتیه.
خیلی جالبه. پس یعنی اون مدل‌های آموزشی و مشاوره‌ای تقریباً محو شدن.
تقریباً. نکته دومی که این روند رو تایید می‌کنه اینه که فقط و فقط یک شرکت توی این لیست به اسم دیانه همراه مجوز ترکیبی نوع دوم و سوم رو داره. یعنی فقط آموزش و مشاوره میده و خدمات اجرایی نوع اول رو نداره.
آها.
این اون شرکت رو کاملا منحصر به فرد کرده و نشون میده که این مدل کسب و کار چقدر نادره.
و یه نکته عملی هم در مورد تاریخ اعتبار مجوزها وجود داشت که به نظرم برای کسی که داره انتخاب میکنه خیلی مهمه.
بله، اینم یه نکته ظریفه. اعتبار مجوزها با هم فرق میکنه. بعضیا تا سال 1404 اعتبار دارن، بعضیای دیگه تا 1407. اگه شما دنبال یه همکاری بلند مدت و پایدار هستید، طبیعتاً شرکتی که مجوزش اعتبار بیشتری داره، گزینه مطمئن‌تریه. این جزئیات کوچیک میتونه توی تصمیم گیری نهایی خیلی تاثیرگذار باشه.
بسیار عالی. پس تحلیل این لیست به ما نشون داد که بازار به شدت به سمت خدمات جامع رفته و موقع انتخاب باید به جزئیاتی مثل تاریخ اعتبار مجوز هم دقت کرد. خب منبع ما در انتها به چند تا سوال کلیدی هم جواب داده که احتمالاً الان تو ذهن شما هم هست. بین اونا رو هم مرور کنیم.
حتما. سوال اول، چطور یه شرکت معتبر و درست و حسابی پیدا کنم؟ جواب خیلی ساده است. فقط و فقط به وبسایت رسمی سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنید. اونجا لیست به روز همه شرکت‌های مجوزدار هست. به هیچ لیست دیگه تو هیچ سایت متفرقه اعتماد نکنید.
خیلی مهمه که از کانال رسمی بریم جلو تا سرمون کلاه نره. سوال بعدی، آیا اصلا استفاده از این شرکت‌ها اجباریه؟
جواب کوتاه، نه. هیچ اجباری در کار نیست. شما به عنوان صاحب کسب و کار میتونید مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای صورت حساباتون رو به سامانه مدیان بفرستید. ولی همونطور که گفتیم این کار مثل اینه که بخوای خودت ماشینت رو تعمیر کنی.
درسته.
ممکنه بتونی. ولی اگه متخصص انجامش بده هم سریع‌تره، هم مطمئن‌تره و هم ریسک خرابکاریش کمتره.
پس یک انتخابه نه یک اجبار. و حالا میرسیم به سوال سوم که به نظر من شگفت‌انگیزترین بخش کل این ماجراست. هزینه این خدمات رو کی میده؟ قاعدتاً باید خودمون پرداخت کنیم دیگه، درسته؟
اینجاست که داستان خیلی جالب میشه. طبق قانون تعرفه این شرکت‌ها رو شورای اقتصاد مشخص میکنه. ولی نکته کلیدی اینجاست. سازمان امور مالیاتی موظف هزینه این خدمات رو از محل مالیات بر ارزش افزوده ای که وصول میکنه پرداخت کنه.
یه لحظه صبر کنید. یعنی چی؟ یعنی پولش مستقیم از جیب من نمیره؟ این دیگه زیادی خوبه که واقعی باشه. کجاش اشکال داره؟ اینجوری وفادایی اون شرکت به کیه؟ به من که مشتریشم یا به دولت که پولش رو میده؟ اینجا یه تضاد منافع بالقوه وجود نداره؟
سوالتون کاملا بجاست و دقیقا به قلب فلسفه این سیستم زدید. درسته، هزینه مستقیم به شما تحمیل نمیشه. دلیلش اینه که دولت به این نتیجه رسیده که اگه کسب و کارها اطلاعاتشون رو با کمک متخصص و به صورت دقیق ارسال کنن، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته میشه، فرایند حسابرسی برای خود سازمان مالیات خیلی ساده‌تر و سریع‌تر میشه و درآمدهای مالیاتی شفافتر و قابل اتکاتر خواهد بود. در واقع دولت داره روی کارایی و شفافیت کل سیستم سرمایه گذاری میکنه.
پس دولت داره پول میده تا کار خودش راحت‌تر بشه و خب پول بیشتری هم گیرش بیاد.
دقیقاً. حالا در مورد تضاد منافع که گفتید، این یک ریسک تئوریکه، اما در عمل اون شرکت معتبر برای اینکه مجوزش رو حفظ کنه و در بازار رقابت کنه باید بهترین خدمات رو به مشتریش یعنی شما ارائه بده. اگه شما ازش راضی نباشی به راحتی میری سراغ یه شرکت دیگه. پس شهرت و بقای اون شرکت در گروی رضایت شماست، حتی اگه پولش رو از جای دیگه بگیره. این یک مدل اقتصادی جالبه که منافع دولت و کسب و کار رو در یک نقطه به هم گره میزنه.
خب پس امروز یه بررسی کامل و عمیق داشتیم، فهمیدیم این شرکت‌های معتمد مالیاتی راهنماهای دنیای جدید مالیات دیجیتال هستند. دیدیم که سه نوع مختلف دارن، همه کارا رو برام انجام بده، بهم یاد بده خودم انجام بدم و بهم استراتژی بده. و مهمتر از همه فهمیدیم مزایای واقعیشون کاهش ریسک و خریدن آرامش خیاله. و البته به اون مدل پرداخت هزینه‌شون هم پرداختیم که نشون میده دولت چقدر در کارآمدی این سیستم زینف و جدیه.
اگه بخوایم یه قدم به عقب برگردیم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این شرکت‌ها فقط یه سری واسطه نیستن. اینا نشونه یه تغییر بزرگ در شیوه مدیریت کسب و کار هستن. دنیای امروز اونقدر تخصصی شده که دیگه یه کسب و کار نمیتونه در همه یه چیز متخصص باشه. این مدل به شما اجازه میده به جای درگیر شدن با پیچیدگی‌های مالیاتی روی کاری که واقعاً در اون خوب هستید، یعنی رشد و نوآوری در کسب و کارتون تمرکز کنید. این یعنی حرکت به سمت مدرن‌سازی اکوسیستم کسب و کار.
و حالا یه سوال برای این که با خودتون بهش فکر کنید. همونطور که شنیدیم، دولت هزینه این شرکت‌های واسطه رو پرداخت می‌کنه تا از اجرای صحیح قوانین مطمئن بشه. این مدل که در اون یک نهاد خصوصی با پول دولت بر عملکرد یک کسب و کار دیگه نظارت می‌کنه، در آینده چه رابطه‌ای بین این سه ذل، یعنی دولت، کسب و کار و شرکت معتمد ایجاد می‌کنه؟ آیا این مدل همیشه به نفع شفافیت و کارایی باقی میمونه یا ممکنه در طول زمان خودش تبدیل به یک لایه بروکراسی جدید و قدرتمند بشه که حذف کردنش سخت‌تر از مشکل اولیه‌ای باشه که قرار بود حل کنه؟ این تعادل بین کارایی و ایجاد یک وابستگی جدید نکته‌ای هست که ارزش فکر کردن داره.